در شکلی برگردد که ما شاهد پیروزی کامل و قاطع رسندگان اسلام باشیم و بتونیم این دوره ها رو به صورت حضوری و کاربردی تر در محضر همه شما عزیزان باشیم. همکنون که با شما صحبت میکنم 19 نفر در این کارگاه شرف حضور دارند. ببینید چون ما شناخت نداریم که مخاطب ما الان در چه سطحی هست. یه موقع از پارسال خدا حفظشون کنه استاد ولیزاده یک دوره رو برگزار کردن برای منتخبین جشنواره 29 که دوستانی که قرار بود عازم بشن به مسابقات ملی که قطعا سطحش بالاتر از جشنواره ما بود. اونجا تقریبا عیار مشخص همون 10-15 نفری که شرف حضور دارن خودشون برای خودشون یلی هم رتبه های اول و سوم مثلا مسابقات کشوری هستن. ولی خب اینجا من هر چقدر فکر کردم که در چه سطحی شروع بکنیم مجبورم که حد متوسط مباحث رو بیان بکنیم. حالا با توجه به اینکه کارگاهمون هم 2 روز خواهد بود، ما امروز و فردا در خدمت شما خواهیم بود، تقسیم بندی میکنم امروز یک سری نکات رو در خصوص حالا نکات کلیدی در تلاوت مسابقه رو عرض میکنم خدمت عزیزان و فردا هم سعی میکنیم ریز آیین نامه رو با هم مرور بکنیم که هر دوتاش یک اهمیت ویژه‌ای داره که مختصرا الان عرض خواهم کرد خدمتتون. دوستان ببینید اون عزیزانی که در بخش آوایی شرکت کردن، حالا چه قرائت تحقیق باشه چه قرائت ترتیل باشه چه حفاظ محترم که اونها هم ترتیل دارن تلاوت میکنن، حالا ما بیشتر مباحثمون صوت لحنی خواهد بود. چند تا ویژگی رو بایستی رعایت کنم. اینکه ما در آیتم های صوت، لحن، وقف و ابتدا و تجوید بتونیم امتیازی رو کسب کنیم که جزو رتبه ها باشیم. این یکی از موضوعات مخواهد بود. موضوع مهمتر بعدی مدل و روش تلاوت اون فرد هست که با توجه به ویژگی های خود اون فرد تعریف میشه. این هم یکی از مباحث هست. و یک موضوع مهمتر از اینها مدیریت اون قطعه تلاوت هست که حالا میگم اینها فقط نکات تئوری، خیلی از اینها نیاز به تجربه داره. افرادی که بالاخره چندی سال تجربه کسب کردن گاهن یک نکته، یک مربی، یک استاد میتونه شما رو مثلا در رسیدن به اون نقطه هدف این مسیر رو تسریع بکنه. برای مثال عرض میکنم، من مثلا مثلا استاد ولیزاده تلاوت میکردم، یه نکته رو من گفتم شاید من خودم بعد 2 سال به اون نکته برسم و نشون با توجه به تر میخوام بگم که اون ارزش و مهم بودن تلموز مثلا اساتید اینقدر مهمه. فلزا دوستان هر جایی که هستن، چون این کارها صرفا تئوری صحبت میشه، فقط نکات داره منتقل میشه. شاید هم همین الان مثلا یه چند دقیقه صحبت کردیم تفش رو نکته مهم برای بعضی ها منتقل شده باشه. اینها کارایی برای شما نخواهد داشت، یعنی علم شما رو بالا میبره. مثل رانندگی، شما مثلا یک کتاب بخونید، علائم رو یاد بگیرین، همش رو واقف باشین که کجا باید نمیدونم چه اتفاق بیفته، این تابلو چیه، ولی تا خودتون عملی در جاده از اینها نتونید استفاده بکنید، براتون کارایی آورده نخواهد داشت. تلاوت قرآن یک فعل عملیه که شما بایستی بخونید و این تکرارها انقدر تجربه تکرار میشه که به اون نکته مهمی که عرض کردم، مدیریت تلاوتتون که بسته به قطعه داره، اون اتفاق هست. خب بخشی از این مباحث رو سعی میکنیم امروز با هم صحبت بکنیم. فردا رو اختصاص میدیم به بخش آیین نامه، چیزی که خیلی از دوستان خوش صدا و بلد کار تلاوت میکنن ولی هیچ عنایتی به آیین نامه ندارن، به فرم‌های داوری ندارن. این خودش جز لازمه کاره. شما وقتی توی مسابقه شرکت میکنید بایستی آیین نامه اون بخش رو مسلط باشید و بدونید که چه امتیازی رو از چه شاخصه، مثلا صوت چقدر، لحن چقدر، تجوید چقدر، خود دل تجوید فصاحت اصلا چه نمره‌ای داره، تعریف فصاحت چیه. وقتی اینها رو شما میدونید آوردش برای شما خیلی بیشتر فرق بود. یعنی دوستانی که میان رقابت میکنن تقریبا همه اینا ها رو میدونن، میدونن که چه شکلی باید تلاوت بکنن که مثلا میگم نمره کامل مساحت صوت بگیره، نمره بالایی از مثلا چاپسه تنخیم بگیره. اینها رو باید مد نظر قرار بدهیم انشاءالله. ولی در مورد من قبل از این که دوباره وارد کار بشم، احتمال دارد در جمع ما دوستانی باشن که سطح تلاوتشون بالاست. من نسبت به این عزیزان گوزش میکنم مجبوریم که سطح کلاس رو متوسط به بالا در نظر بگیریم که تعداد بیشتری از دوستان بتونن بهره مند بشن. پس این رو باید به نظر قرار بدهید. و همینطور ای کاش میشد که تو اون اسامی که صرفاً اومده مثلا سلامت خوشنام بخشید الان اسم کامل میومد که گاهن میتونستیم تشخیص بدیم که برادر هستن یا خواهر، برای خودمون مباحثی عرض میکنیم، از این برادران دعوت بکنیم که در فواصل این کارگاه تلاوت بکنن، با ما هم بهره‌مند بشیم از تلاوتشون، هم نکته‌ای که صحبت کردیم و در موردش بحث شده رو اینجا شاهد باشیم که اتفاق میفته یا نه، یعنی کارگاه عملی طور اتفاق میفته. بخشی که امروز میخوام صحبت بکنم در خصوص شیوه های اوجگیری و مدیریت تلاوت هست و اون چیزی که در تلاوت کوتاه مسابقه یک تلاوت 6 خطی نهایتاً 8 خطی ما چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم. اول مد نظر ما شه که ما هر تلاوتی داشته باشیم، چه تلاوت کوتاه 5 دقیقه، چه تلاوت نسبتاً متوسط بودن بیش از 20 دقیقه، ما فاکتورهای صوت، لحن، تجوید و وقت خودنامون همزمان داره ارزیابی میشه توسط اون داور. این خیلی نکته مهمیه. الان دوست عزیزی داره تلاوت میکنه، صداش خوبه، لحنش هم خوبه، ولی قید و بندی برای تلاوتش تعریف نکرده، وسط تلاوتش نفس میکشه یا هر پردهی که دوست داره میخونه. خب این معلومه که از دور خارج میشه، براحتی هم از دور خارج میشه. شما هر نفسی که میکشید اندازه یک غلط اعرابی از شما کسر میشه. پس اینجوری نیست که من صرفا فکر کنم که اگه صدای خوبی دارم یا لحن خوبی دارم من خیلی بهتر از ایشون خوندم. میری بررسی میکنیم این آدم تام نفس کشیده، مثلا یه سفام توپق زده. میخوام بگم که اهمیت اینکه هر چهار تا محور رو در نظر بگیرید خیلی مهمه. من در حالا اون جلسات و کلاس ها یه همچین چیزی مثال میزنم، این چهار تا انگشت بنده رو ببینیم، اینا طبیعتاً یعنی خداوند متعال این شکلی آفریده که هر کدوم تقریبا همسط نیستن، هیچ کدوم مساوی نیستن، ولی این شکلیه که یه تعریفی دارن. مثلا اینجوری نیست من این انگشتم بیاد اینجا قرار بگیره، این انگشتم مثلا خیلی بره پایین تر قرار بگیره. این تناسبه، این شکل متعارف دست رو به من منتقل میکنه. شما این چهار تا شاخصه تلاوتتون مثل صوت، لحن، تجوید و خودداتون رو باید این شکلی در نظر بگیرید، یعنی هر چهار تاش رو بتونین رشد بدین در یک سطح متعارفی. اگر این چهار تا مثلا میگم صداتون بیاد اینجا وایسه، تجویدتون مثلا در پایین ترین سطح، خب این یه دست خیلی نامتعارفیه و تلاوت در کل نچسب خواهد بود و اون چیزی که ما انتظار داریم آیدی، حالا اینجا چون بحث مسابقه است میگیم اون انتظاری که از رتبه همسالان داریم مطمئنن اتفاق نخواهد افتاد. فرضا این رو مد نظر قرار بدین. همین مثال درس رو ما هر چهار شاخص تلاوتی موجود در مسابقه تلاوتی بایستی ارتقا بدیم. حالا صوت که فلسفش خیلی متفاوته، اون دوستان احتمال داره مثلا در طول سال کارهای صوت رنی کرده باشن و صوت گرمی داشته باشن، به قولی صوت جوز و مثلا کوکی داشته باشن، بتونن خیلی از قطعات رو اجرا کنن. در کنار این بایستی تجویدشون مد نظر قرار داده بشه، در کنار این بایستی عرضم خدمتتون که بالاتر از تجوید فصاحتشون مد نظر قرار داده بشه، یعنی روی اینا باید تمرکز بکنن. این جشنواره و مسابقات رو بهانه‌ای ببینیم برای ارتقای سطح کیفی تلاوت هامون. یعنی هدف که خود اون جشنواره مثلا هدف خود مسابقه نیست، هدف اینه که من از امسال تا سال بعد یه اتفاقات ارزشمندی در حوزه تلاوت خودم اتفاق بیفته. اینها رو مد نظر قرار بدین تا وارد شیوه های اوجگیری بشین. مجدد عرض میکنم شاید بعضی از مباحثی که دارم عرض میکنم برای بعضی از دوستان تکراری باشه، این رو از این نظر تکرار کردم که دوستانی که تعدادش رو دارم میبینم که اخیراً ملحق شدن به جمع ما مد نظر داشته باشن. یکی از مهمترین فاکتورهای یکگانی چه در قرائت تحقیق چه در قرائت ترتیب، یعنی حفاظ محمد نظر قرار بدن، برنامه ریزی است که برای اون قطعه تلاوتی خودشون داشتن. مثلا شما در یک صفحه ترتیبی که قراره بخونید هم به چه شیوه‌ای قرار اوجگیری اتفاق بیفته، این خودش یه بحثه، هم من این 8 خط، این 10 خط، این 14 خط رو چجوری میخوام تقسیم بندی بکنم. اجازه بدین من یک قرآن بیارم. برای مثال در قرائت تحقیق دارم عرض میکنم خدمت دوستان، ما 4 تا شیوه اوجگیری داریم، نه اینکه صرفا 4 تا باشه، تعدادش خیلی بیشتر از اینه، ولی این 4 تایی که عرض میکنم تقریبا دیگه بیش از 99% تلاوت ها با همین 4 روش اوجگیری در همین اون تلاوت هایی که میشنویم، مخصوصا تلاوت های اساتید مصری، این 4 تا شیوه اوجگیری تلاوت شده است که خیلی هاشو شما آشنا هستید. یکیش بحث روش اوجگیری رست 4 هست که مثالش رو عرض بکنم خدمت دوستان. مثلا استاد منشاوی از این شیوه اوجگیری استفاده کرد، یا استاد تنتاوی، قلبش، خیلی از این دوستانی که رست 4 خوندن، این عزیزان استاد شبیب و خطاک هست، خیلی از هست. رست 7 هست، اینها رو با مثال هم در خدمت بخواهیم بود که الان دلیلش رو عرض میکنم که چرا این شکلیه. اینجا تخته هست ولی من یک مقدار، یعنی با موس سخته که روی تخته کار بکنیم، اگر میشد که اینها رو نوشتاری می آوردم خیلی شاید برای دوستان مفهوم تر بود. بس یکی از شیوه های اوجگیری شد رست 4، یکی از شیوه های اوجگیری شد رست 7. رست 7 همون مدلیه که استاد شهاد تو تلاوتشون به کار گرفتند. و دو روش دیگر هم، یکیش بیات 4 و بیات 8 هست. این اعدادی هم که عرض میکنم معنادار هست. بیات 4 مدلیه که استاد عبدالباسط در تلاوت استفاده کردن و تبلاوی همینطور، استاد نوعینه گاهن همینطور، خود تنتاوی یا قلبش گاهن بیات 4 خوندن و مورد آخرم بیات 8 که اساتیدشون رفعت و کامل یوسف و استاد مصطفی اسماعیل با شیده اوجگیری بیات 8 تلاوت کردن. اعداد نشانگر، حالا دیگه نمیخوام ریز اینها رو وارد بشن، ولی این اعداد معنادار هست وقتی میگیم رست 4، ولی شما در کل این رو مد نظر رو بدیم. وقتی میگیم رست 4 یا بیات 4، این دوتا شیده اوجگیری برای اون عزیزانی که مساحت صوتی پایین تری دارن و خیلی بهتره تا بیات 8 که نیاز به مساحت صوتی بیشتری داره. خب اگر از دوستان کسی هست که بتونه به ما کمک بکنه در تلاوت از برادران عزیز، ممنون میشم علامت دست رو بزنه تا ما بتونیم که در خدمتشون باشیم. هم در مورد تلاوتشون یه نکات میگیم، همین سیستم به قولی روش اوجگیری و مدیریت تلاوتش رو با هم ریز میتونیم کار بکنیم. اگر عزیزی هست بسم الله، اگر نیست که بایستی فکر دیگه بکنیم. خب ظاهره کسی داوطلب نیست، حتی اقل من نمیدم. این دوستان اتاق فهمان ما اگر همچین شرایطی رئیسا کردن، یه نحوی به بعد منتقل بکنید که در خدمت این عزیز باشید. خب اگر نیست که من خودم این چهارتا رو میخونم و اگر دوستان میخوان ضبط بکنن، میخوان هر طوری که تو ذهنشون میسپرن، اونایی که براشون جذابیت داره این مباحث یا دنبال فنون قرائت هستن، یکی از مهمترین مباحثی که شاید شما تو کتاب‌ها بخونید به خاطر بحث تئوری زیاد متوجه نشید، ولی در بحث عملی حالا میگم اگر کلاس بزرگ بود با دیافازون به راحتی میتونستیم به شما نشون بدیم که این چقدر درجه صوتی ازش استفاده شده و چقدر به مساحت صوتی نیاز هست. برای مثال مثلا صفحه 444 رو آوردم، قرار با هم مثلا از آیه 55 تا 63 یا 64 یک قطعه مصادره‌ای داریم، قرار رو بخونیم با روش اوجگیری رست 4 میخوام تلاوتم رو انجام بدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یکی از نکاتش اینه وقتی شما میخواین رست 4 و یا بیات 4 بخونید، اون 4 تا رو فراموش نکنید. این 4 تا گفتم 99% تلاوت‌های دنیا با همین 4 تا شیوه اوجگیری اتفاق افتاد. وقتی شما قرار رست 4 یا بیات 4 بخونید، این مختص اونایی که زیاد دم قوی ندارن، نمیتونم بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این پرده رو ندارم، به هر دلیلی صداشون تنور هست، در آمهای بالا فعال دارن، اینا میتونن بگن بالاتر شروع بکنن تا تلاوتشون هم ببینید. اینا که میگیم خیلی کلی ها، قاری اگر یک پرده بالا پایین باشه تلاوتش، اون جذابیت تلاوت از بین میره. یعنی در دل تک تک این موارد که عرض میکنم میشه موند و مانور داد، ولی مانورش بر اساس تلاوت هر فردیه. این صدا یه چیز منحصر به فردی مثل اثر آنگوش. به این دلیل تلاوت ها بر اساس اینه که مثلا شما دوستان بخونید و اساتید نظر بدن. این شکلی میشه که حالا ما کلیت ها رو داریم میگیم، چارچوب ها رو، مدیریت تلاوت، چه چیزایی برای امتیاز کسب امتیاز بالاتر در مسابقه ملاکه. خب کسی که با حساب کتاب میخونه داور این رو متوجه میشه، خب ایشون یه چیزی حالش دیگه، بالاخره با یه برنامه‌ای، با یه حساب کتابی. این حساب کتاب بر مبنای داشته های منه، یعنی من صدام مساحتش رو میشناسم، یک مدلی از تلاوت رو انتخاب میکنم که همه داشته های خودم رو، من جمله مثلا تحلیل‌های خوبم رو، صدام در کجا قرار بگیره که مطلوب باشه برای مستمع و شنونده، همه این موارد که شاید صدها مورد باشه در کنار هم، به نحوی دارم اینا رو مدیریت میکنم که همش رو در عرض اون 5 دقیقه منتقل بکنم به مخاطب و داورم و بتونم بیشتر امتیاز رو کسب کنم. و اینها از کجا نشأت میگیره؟ از جلسه فردامون که عرض کردم قرار با هم کاربری های داوری رو یه بار مرور بکنیم که مطمئنم خیلی خوب خواهد بود. خب من صفحه 444 رو برای اون عزیزانی که از ابتدای جلسه با ما بودن، داریم روش اوجگیری رست 4 رو تمرین میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکیمون. فرض بگیرین اینجا شروع من تموم شد. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک. متکئون. اینجا من وارد مقام رس شدم ولی از درجه چهارم، به این دلیل میگن که رس چهار. حالا بعد این رس هفت رو اجرا میکنم، اون موقع شما تفاوت اینها رو میفهمید که وام تلاوت اگر همین پرده شروع رو در نظر بگیرم بالاتر از این خواهد شد و نیاز به نصاحت صوتی بیشتری داره، که اینجا قاری میاد از ذکاوت خودش برمن میشه. اگر قرار رس هفت بخونه و صدا از لحاظ ارتفاع بالاخره محدودیتی داره، فراخور صدای خودش اوقام اعوذ بالله رو پایین تر میگیره تا بتونه جواب به جوابمون نوتی که شروع کرده در مقام رس رو تلاوت بکنه. یه بار اینجا رو بخونم. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. من دیگه وارد مقام رس شدم، یعنی اون مدلاسیون و شیری اوجگیری که مد نظرم بود اینجا اتفاق افتاد. اینجا رو میگیم نقطه عطف تلاوت، یعنی خیلی مهمه قاری بتونه بعد از شروع با اون چیزی که مد نظرش هست، مطلوبش هست، نه شانسی. بس همینه. شما حساب کنین آقای استاد مثلا نشاوی 1000 تا تلاوت داره، 1000 تاش هم مثل هم از لحاظ شیوه های اوجگیری، از لحاظ نغماتی که میخونه، اینا اینجوری نیست که مثلا از روی ضعف باشه همش تکراری خونده، نه، سبکشه، مدل تلاوتشه، صداشو شناخته، میتونه که با این شیوه های اوجگیری اگر بخواد اوج بگیری، اگر بخواد مثلا الهانش رو به مستمع قول منتقل بکنه، به زیباترین وجه ممکن این اتفاق خواهد افتاد. و این خیلی نکته مهمی. بس باید خودمون رو بشناسیم، صدای خودمون رو بشناسیم و بر اساس داشتهای خودمون این شیوه اوجگیری رو مد نظر قرار بدیم. حالا که وارد رس شدم دیگه مابقیش میشه برنامه ریزی بعد تلاوتم، یعنی مدیریت. من وارد مقام رس شدم. متکئون، جوابش لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. و در بحث مدیریت تلاوتی گفتم ما باید حواسمون باشه که چند خط کلن به این قطعمون دادن، تو این چند خط چند تا فراز میتونیم بخونیم، بعد جا پر نفسه، بعد جا اینجا مثل این قطعه کوتاه‌تریه، اینا رو باید خودمون فکر بکنیم روش. و من الان مثلا آیه 58 رو میتونم جواب جام رو بخونم و وارد مقام دیگری بشم که از لحاظ تنظیم و نقل پردازی به مخاطبم، به داورم بفهمونم که منتقل بکنم که و من خیلی از چیزها رو بلدم. شما باید یه نشانگری باشه که به اون داور منتقل بکنید، از نحوه تلاوتتون، از نحوه الهانی که استفاده میکنید، تحریرها، ترکیبها، حالا اینا رو تو فرما بیشتر با هم دیز میشه. لهم ما یدعون سلام قولا اوج مقام لس رو خوندم که به اصطلاح این جواب به جواب، اینجا دیگه از لحاظ مقام لس دیگه مقام لس تکمیل شده، میتونیم به راحتی تعویض مقام داشته باشیم، بریم از یک مقام دیگر استفاده بکنیم. یه نکته ای هم به ذهنم میرسه، فردا میخواستم در موردش صحبت بکنم ولی عیب ندارم نه صحبت بکنیم، فردا اینا رو محکم کاری میکنیم. نمیدونم دوستان میدونن یا نه، برای تلاوت تحقیق طبق آیین‌نامه ما بایستی 2 اکتاو بخونیم تا نمره مساحت رو کامل از داور صوت به بگیریم و این یه چیز ریاضیه، به راحتی داور صوت این رو تشخیص میده. این چیزی که ما الان خوندیم، شروع کردیم با دستشار اومدیم جواب به جواب دستم خوندیم، تقریبا میشه یکونیم اکتاب، تقریبا هم نه تقریبا میشه یکونیم اکتاب. ما هنوز یه چهار پرده کم داریم که نمره کامل مساحت رو بگیم. خب این رو بگم ما دوستانی که وقتی دارن خیلی هزی، مثلا شما 3-4 نفری که اول دو سه بوم یا فینالیست یه مسابقه دارن هم رو بگم، همه اینا رو بعد نظر قرار میدن که اولین نکته شون این باشه که سالم بخونن آتو ندن، دومین نکته شون اینه که بالاخره اون چیزایی که داشته هایی که تو صداشون از تو لحنشون بلدن همین نام امتیاز کسب بکنم و امتیازی از دست ندن. خب این چیز که الان عرض کردم، اگر شما بتونیم دم همین مقام لستی که الان خوندم رو بخونیم، میشه صداتون استفاده مساحت صداتون میشه به اکتاب و شما به راحتی نمره کامل مساحت صوت فرم خواهید گیرید. اینم یکی از اون نکات خیلی ظریف و ریزی بود که دوستان در مصاحبه با استراحت کنم. پس چی گفتیم؟ الان گفتیم سلام قولا من رب رحیم. وامتاز اليوم ایوه المجرمون. با این برمی که من خوندم دقیقا الان دو کتاب صدا استفاده شد در این تلاوت. بس حتما اینجوری نیست که یه نفر میخواد دو کتاب مثلا مساحت صداش باشه حتما بره سراغ شیره اوتگیری و یاد هشت. امیدوارم که این مطالبی که عرض میکنم برای تقریبا اکثریت عزیزانمون گویا باشه. یه نظر یه صفحه چطی هم باید باشه. اگر دوستان احیانا مطلبی هست که خب یکی از دوستان پرسیدن وقت بخیر استاد فلان، این کارگاه برای کسی هست که میخواهن در مسابقه تلاوت قرآن شرکت کنن یا کسی میخواهن یاد بگیرن در این کارگاه حضور برمان؟ ببینید اسم کارگاه و این چیزی که بنده رو دعوت کردم برای این بود که دوستانی که در بخش آوایی شرکت کردن و سالیان سال هم شرکت کردن، ما یک سری نکات مسابقهی منتقل بکنیم تا اینا آمادگی داشته باشن که امتیازها و نتایج مطلوب تری رو کسب بکنه. مد نظر این کارگاه این بود. حالا احتمال داره شما حتی مسابقهی هم نباشید، همین مطالب که میگم برای مدیریت تلاوت خودتون مطلوب باشه، ولی خب این چیزایی که میگم بیشتر نکات مسابقه ای هست. ولی خب از دل همین مسابقه ما خودمونم مسابقه رو صرف هم به این که مثلا بریم اول دو بوم سه بوم بشیم شرکت نمی کنیم، که اون مسابقه انگیزه ای میشه برای اینکه ما ارتقا بدیم علوم قرائتیمون رو، هنر تلاوتیمون رو. همون خود مسابقه باعث میشه من برم تو دل مسابقه یه استاد مثلا تراز رو ببینم، باهاش صحبت بکنم، دو تا نکته یاد بگیرم. اگر دیدگاه این باشه شما سال به سال تلاوت رو پیشرفت میکنه و این خیلی مهمتر از اون کسب رتبه است. و دیگر عزیزی نداریم که سوال خاص باشه. وقت اومده اکتاب و مساحت صوت یعنی چی؟ این آیتم ها رو میخواستم فردا در مورد صحبت بکنم، شاید خیلی از دوستان هم بدونن. خب یک عزیزی همینجا پرسیدن که اکتاب و مساحت صوت. این مساحت صوت به گستره صدایی که یک گاری استفاده میکنه اطلاع میشه. مثلا من میگم اعوذ بالله از شیطان الرجیم، از اینجا شروع کردم و حالا قدم به قدم میرم تا شما مثلا ببینید اوج صدای من چقدره. به فرض تلاوت اینا رو استفاده کردم گستره صدای من بود. حالا شاید بشه بیشتر از اینم رفت، شاید یه نفر تا 12 صداش بکشه. این مساحت صدای منه. گستره صدای من. من یه شناختی از صدای خودم دارم. خب من نمیتونم مثل عبدالواسط گوش بدم. صدام از اون برده ها رو ندارم. ولی عبدالواسط هم مثلا بم نمیتونه بخونه. من یه بمایی میتونم با عبدالواسط کنم. این شناخته مهم. گرای مثلی یا اون گرای تراز بر اساس صدای خودشون، بر اساس معیار داشته های اون فاکتورهای صدای خودشون میان تلاوتشون رو مدیریت و برنامه ریزی میکنن. حالا درگیر اون اصطلاح و کتاب اینا نباشید. من عرض کردم حتی مثلا میگم شیوه مثلا اوجگیر رسو چهار، خواستم با این اسم آشنا بشیم، چون اگه ورود پیدا بکنیم بگم رسو چهار چیه، رسو هفت چیه، رسو هشت چیه، همشون مبنای ریاضی داره، در مبنای سولفیش هست و همشون قاعده منده، هیچ اسمی علکی نبوده روش، ذوقی هم نیست مثلا میگم رسو هفت، نه. حالا تفاوتش رو در اجرا میبینیم. عرض کردم وقتی میگیم رسو چهار یعنی شما اینجا که توی این پرده اعوذ بالله گفتیم از اینجا وارد رست میشیم، ولی اگر از اینجا اعوذ بالله بگیم تو رست هفت از اینجا وارد رست میشیم. حالا این تصویر دستان من شاید گویاتر باشه برای شما. رست چهار از اینجا وارد مقام رست میشیم، گستری صوتی کمتری بخواد، رست هفت از اینجا وارد رست میشیم که بخواهیم جواب جوابش بخونیم میاد خیلی بالاتر قرار میگیره و نیاز به گستری صوتیه بیشتری دارن. حالا اونایی که گستری صوتی بیشتری دارن دوست دارن اوج هاشون به مخاطب مستمع برسه مثلا به صورت مثل شهاد، خب میاد از رسته هفت استفاده میکنه، هم فهم قوی تری داره، شروع خودش رو در این تلاوتش مثلا خیلی پایین گرفته، مردم از فهممون آرامش بگیرن، لذت ببرن، هم اوج خودش رو داره جلوگری میکنه و نشون میده. یکی از دوستان دست بلند کردن، نه منصرف شده. خب امیدوارم که شما پاسخ سوالتون رو گرفته باشید. استاد بچه تمایز رس با بیات که دوست دارم که نمیگم شما سوالات رو نپرسینا، ولی دوست دارم سوالامون ما رو رو به جلو حرکت بده، نه که عقب گرد بزنیم، ولی شما سوالاتون رو به راحتی بپرسید. رس با بیات ببینید مقام های موسیقی عرب خب همه شون یک فضایی رو تلایی میکنن، شما میتونین حفظ بکنین. من میگم وارد مباحث حرفه‌ای سولفج نمیشم، بگم تواصلشون اینه سه چهارم یک بنا، اینا رو ورود پیدا نمی کنم. اگرم چون نمیدونم این آقای احمدی عزیز با هم سوال ها در چه سطحیه، من مجبورم با حد توسط اینا رو برداشت بکنم. شما از این مقام های اصلی با تقلید و حفظ کردن ملودی و حال هواش میتونین مقام ها رو به ذهنتون بسپارید و تو اون تلاوتون هر چند تا که مقام استفاده میکنین حتی اقعا این کاره که اونا رو به ذهنتون بسپارید. مقام رست همون چیزی که الان خوندم و همه تلاوتون رو خوندم، اونایی که مقام رست رو حفظ کردن و بلدن میدونن که این مقام رسته، همینطور مقام بیات. معمولا شروع تلاوت و فرود تلاوت با مقام بیات هست و همینطور در دل تلاوت الان بیات چهار بخونیم آشنا میشیم که حال احوال مقام بیات هم چجوری و اینترنت هم پر از این که بخواییم ببینیم رس چیه بیات چیه. خب اینم از آخرین سوالی که دوستان پرسیده بودن و میگونم که براشون مفید فایده باشه. خب در همین گستره صوتی که الان در مورد رست چهار صحبت کردیم، میشه راهنمایی بفرمایید برای بچه ها از چه سنی میشه آموزش تلاوت رو شروع کرد، کلاس های مربوط به تلاوت ببریمشون؟ تو هیته کارگاه ما نیست این سوال عزیز، ولی عرض میکنم بهتون. ببین یه ذره مفصله، اگر استعداد هستن حتما بعد 7 سالگی شروع بکنن شن. اینم استاد تشخیص میده که استعداد هستن یا نه، ولی جواب سوال شما یه ذره توضیح میکنه که برای همه یکی نیست. خب آقای احمدی هم تشکر کردن که خواهش میکنه. همین چیزی که الان برای رست چهار عرض کردم این رو در خاطر شریف داشته باشیم. همین گستره صوتی، همین بازه صوتی نیاز داریم برای بیات چهار، یعنی دوتاش هم یکی. چرا این دوتا مدلاسیون رو استفاده میکنیم؟ خب بعضی ها الهان بیات رو خیلی رغبت دارم، یه خیلی آشناییت دارم با اینها، میام بیات میخونم. اینا دیگه سلیقه است، اینا دیگه یه چیزای وجودیه. مثلا یه نفر با رسم خوندن لذت میبره، چون خودش لذت میبره میتونه این لذت و این حس خوشایندی رو به دیگران هم منتقل بکنه، یا تحلیلش تو این مقام خیلی مثلا چیز دیگری خاصی داره. بعضی برعکس تو حس و حال بیات خیلی لذت میبرن، ولی از لحاظ تکنیکی دوتاش هم توی گستری صوتی هستن. حالا من بیات 4 رو براتون اجرا میکنم. اگر کسی هست از دوستان که میتونه تو خوندنش به ما کمک بکنه، من بسیار راغب هستم که تلاوت اون دوستان رو بشنویم و در تلاوت خودش دوباره بکنیم، چه بسا موجب رشد ارتقام و نظم ما بشه. خب امکان داره تایم کارگاه بعد از ظهر باشه دوستان استفاده کنم و دلپایه بگیرم؟ حالا اینا دیگه نواردی که دوستان دانشگاه اهواز ایشالله مد نظر قرار بده. خب از آیه 60 و همین عبارت ها رو یه بار دیگه بخونیم برای صفحه 443 رو میخونیم برای بیات 4. اگر دوستان لازم دارن که زخم بکنن، چون یه قسمت که بعد از شروع ما منتقل میشیم به دل اون مقام اصلیمون، اونجا رو میگیم نقطه عطف تلاوت، یعنی حساس در این قسمت که یک قاری در تلاوتش اتفاق میفته، چرا از شروع میخواد منفک بشه و وارد اصل تلاوتش بشه، شکم تلاوتش بشه. اگر این درست اتفاق نیفته، هم میتونه پایین بیفته تلاوتش بیرمر باشه، هم میتونه بالا بیفته دیگه تکلف داشته باشه و اوجها رو نتونه. و اینجا خیلی مهمه، شما وقتی این قسمت رو انجام دهید تقریبا 60-70% تلاوتتون را افتاده به راحتی. ما بعدش میشه دیگه به قولی نقشه‌نگارهای اون تلاوت که چجوری بتونیم تحلیل بزنیم، لحن رو تنظیم بکنیم. میگم مباحث یکی دو تا نیست، من دارم مباحث کلی رو در تلاوت شما لحاظ میکنم. خب صفحه 443 دوستانی که در مطلع قرآن هستن، بریم بیات 4 رو هم با هم بشنویم و تکرار بکنیم. قرار شد که گام رو بالاتر بگیریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. این شروع تلاوتمون بسنده کردیم به همین یک نفس. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون. اینجا ما وارد یک مقام دعیات دیگری که نسبت به شروع تلاوت هم متوافق بود شدن. در شروع تلاوت مشخص دیگه شروع میخونیم، اونم مقام بیات ها شروع میخونیم. در آیات 42 با شیوه اوجگیری بیات 4 وارد مقام بیات شدن. و خلقنا لهم میشه تلاوت به اصطلاح در دل اون تلاوت در شیشم تلاوت قرار گرفتیم. و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون. حالا میریم به سمتی که جواب این بیات، یعنی اوج این مقام رو بخونیم. الا رحمتا من ذا ومتاعا الى حين. اینجا مقام بیات ما کامل شد. باز عرض میکنم کاملا مطالب چارچوب‌دار اصلی رو دارم منتقل میکنم خدمتتون در اواسط همه این عرایز هم میشه دریایی از مطالب رو منتقل کرد که بستگی به سطح عمقاری داره که در چه سطحی هست اما در چه سطحی بایستی صحبت بکنیم. من دارم اون چارچوب‌های کلی رو برای یک تلاوت مسابقه‌ای عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب بعد این هم مثل همون رز الان چطور رز رو تمام کرده بودیم، گفتم اگه بمش رو بخونیم شما راحتی دو اکتاب تلاوت کردین از لازم مسائل صوتی، اینجا هم لازمه یک بم در تلاوت داشته باشه. اگر هم نباشه دیگه نیست، ولی خب نمره کامل مسائل صوت رو نمیگیریم. اونایی که برای رتبه دارن دلاش میکنن حتما اینها رو مد نظر قرار میدن. الهین و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. خب اینم از این مطلبی که عرض کردم. بس تا بحال از اون چهار تا شیده اونجیلی که مد نظرم بود دو تاش رو تقریم حضور کردیم که هر دوتا هم رست چهار هم بیت چهار از مساحت صوتی یکسان هستن و قاری با توجه به اون سطح مساحت صوتی که داره مخیر یکی از اینها رو انتخاب بکنه. نکته جالبش اینه که شما همین شیوه اوجگیری رو میتونید در ترتیل هم بهره ببرین ازش. یعنی دوستانی که ترتیل میخونن یا حافظ هستن میتونن از همین شیوه اوجگیری بهره ببرن. حالا فرقش اینه دوستانی که مرتل هستن در تلاوتشون نیاز به دو اکتاب براخوندن ندارن از لحاظ مساحت صوتی. اونا یک اکتاب یعنی نصف قرائت. فلذا این یک اکتاب هم میتونه با یک مدلاسیون با یک شیوه اوجگیری که عرض کردن مثل بیات بخونم وارد رس بشن اتفاق میفته براشون، هم میتونن یک مقام رو که شروع کردن فرازهای بالایی و پایینیش رو بخونن و اون مساحت لازم رو داشته باشه. ببینیم وقتی شما این اتفاق در صداتون میفته ناخودآگاه تو لحن هم تأثیر میذاره. مثلا شما میگیم برای ترتیب و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. این نوته شما صدای تلاوت میکنید میتونید بالاترش رو بخونید و ما تأتیهم و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. با این بالا پایین چه از طرف به سمت اوج چه به سمت پایین میتونیم این تغییرات صوتی رو ایجاد بکنیم و هم نمره مساحت صوتمون رو کامل میگیریم و ناخودآگاه شما داریم لحنها رو هم از لحاظ تنظیمی متفاوت میخونیم. دیگه تکرار لحن نداریم. اینا خودش فایداتی داره برای تلاوت شما که اونجا داور لحن میخونشون لحنهای متفاوتی خوند و هر فرازی که خوندن ما یک لحن جدید شنیدیم، یک مثلا ملودی جدیدش میشه. اینا سرجمش میشه نکات مثبتی که در تلاوت شما رو به سمت رشد و ارتقاء تلاوتتون سوخ خواهد بشاند. خب من پوزش میخوام یه 5 دقیقه یک آب بیارم آب بخوریم و بعد ادامه جلسه رو در خدمت شما باشیم. خواستم راجع به آکسان ها و امتیازش یه توضیح بده. ایشالله فردا آکسان ها، حالا نه در مورد خود آکسان ها که بخوام توضیح بدم، ولی در مورد امتیازش و اینکه حداقل شما با چه کارهایی میتونید 80-90% امتیاز رو به راحتی بگیریم فردا در مورد هم آیین نامه هم برگاه داوری که صحبت میکنیم اونجا حتما عرض میکنم. خب به چند دقیقه من اجازه بدیم. پوزش میخوام. خب بریم سراغ دو تا مطلب مهم دیگر از اون چهار تا مطلبی که قرار بود در مورد شیوه های اوجگیری با هم صحبت بکنیم. دو تاش رو صحبت کردیم، رسته چهار و بیات چهارش، ویژگی هاش هم عرض کردم برای چه کسانی مطلوب تر این، و همینطور یک سری نکات در دل این صحبت ها عرض شد که مثلا مثل هم برمی که بایستی دوستانی که میخوان نمره کامل تری بگیرن بایستی در تلاوتشون اجرا بکنن. خب میریم سراغ رست هفت. رست هفتی که عرض کردم مثالش رو استاد شهاد عرض کردم خدمت دوستان و جز اطلاعات هاییست که مساحت بیشتری نیاز داریم، اونایی که هم فهم خوبی دارن هم اوج رو گیرایی دارن معمولا از این شیوه اوجگیری استفاده میکنن. ببینید این شیوه های اوجگیری رو هر قاری فراخور صدای خودش و توانمندی خودش دقیقا اتخاذ میکنه که بتونه بهترین خودش رو ارائه بده به مخاطب و مستمعش. احتمال داره مثلا میگم من اگر بیات هشت بخونم صدا مثلا یه تکلفی داشته باشه، نتونم اون تحلیل ها و نتونم اون حس و حال خوب تلاوت رو به مخاطره منتقل بکنم، ولی اگه رسط شما بخونم خیلی از این زخرف ها اون ظرایف تلاوت هم رو بتونم به مخاطر القا بکنم. از اینجا با مرور زمان و با تجربه و کمک اساسی میتونم اون قالب خوب و مطلوب رو بر خودم انتخاب کنم. مثل استاد عبدالواسط که صداش رو میشناخته، اومده یک مدل اوجگیری برای خودش تعریف کرده که ماندگار شده. مثل استاد منشادی، ببینید اینا فکر کردن، سالهای سال فکر کردن، نخبه بودن واقعا. این که صرفا بگیم یه گاری خوش صدا این نیست، اینا در کنار این خوش صدایی و داشتن صدای خوب و مهارت اینا واقعا نابغه بودن. نبوغشون از اینجا پیداست که هر کدوم تونستن بر اساس صدای خودشون بهترین حالت به ارائه بدن و ماندگار شدن در دنیا. الان هم که الان میشنیم و لذت میبریم. خب صفحه 511 است. بودیم و یک فتح رو تقریبا دیگه همه دوستان حفظن. سعی میکنم که شیوه اوجگیری رسم هفت رو تقریبا حضور بکنم. اگر یک مقدار سلام همراهی نکرد بنده رو ببخشید، چون قبل شما هم این کارگاه داشتم از صبح مفصل یعنی داریم صحبت میکنیم که یکی از اشتباهاتی که اونایی که میخونن اینه که نباید حرف بزنن. شما قبل مصاحبه اینجا نیست، این هم نکته، یا قبل مصاحبه شروع میکنم به خوندن تا آماده بشن بعد میره بالا صدا در نمیاد. اینجوری نیست، شما در طول ساعت در اون 3-4 ماه منتهی به مصاحبات اون افرادی که حرفی دارن میکنن صدا هر روز تمرین داره، تمرین های منظم و دیگه یه هفته مونده یه استراحت نسبی داره، نهایتا یه گرم کردن اتفاق خواهد افتاد. خب سوره فتح رو هم بخونیم. شاید نیاز باشه برای اینکه اوجگیری رسته هفت رو در ذهنمون داشته باشیم من یه چند فراز شاید بیشتر شروع بخونم که یه مقدمه اتفاق بیفته که گوش ها منتظر اون رسته هفته باشن. حالا اینا یک سری مواضعی که توضیحات مفصل تری داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
این لحنه خوب به خاطر بسپاری. بعضی از لحنه تو چیده ما گوشتر همه. کسی که مادرست هفت بخونه باید این لحن رو بخونه.
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
وقتی شما این رو خوندین به راحتی رسته هم لحنش خودش میاد هستن.
وينصرك الله نصرا عزيزا.
از اینجا شروع میشه. این لحنی که من به نظرتون باشه از همین لحنی که را خوندم. شما هم به راحتی میتونید رسل هفت رو بخونید، هم به راحتی میتونید بیات هشت رو بخونید که بعدا توضیحش رو عرض خواهم کرد. پس این دوتا ملودی تو ذهنتون باشه. اما دقیقا تو فضایی هستیم که میخواییم وارد رسل هفت بشیم. اینجا این اتفاق میفته.
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
وارد دل تلاوت شدیم و نام رسل رو داریم تلاوت میکنیم، ولی با شیوه حضوری رسل حرف. این هم از این دیگه مابقش میشه.
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
حالا من هم به خاطر فضایی که هستم میگه نمیخوام بیشتر از این صدام بالا ببرم که دوستان عزیزم در اتاقهای مجاور اذیت بشن، هم یه گیره به شما داده باشم.
کن علیم حکیم.
به این شیبه شما مقام رسلتون رو خوندیم و تمام رسل. این هم از مدل اوجگیری رسل هفت. خب دوستان عزیز، یه گره رو من ببینیم که کاروان ما تا ساعت چند خواهد بود. چیزی که تو ذهنمه دو ساعته بود اگه اشتباه نکنم. اجازه بدیم پوستر رو پیدا میکنم. تا دوازده نوشته بودم. ممنونم آقای احمدی، خدا حفظتون کنه شما. خب ما به این ترتیب فقط یکی از شیوه های اوجگیریمون بود که اگر دوستان مشارکت نکنن و تلاوت نداشته باشن دیگه سعی میکنیم که بعد این شیری مشکلی بعد هشکی گفتم و یک نکته مختصر مفید دیگر تقریبا جمع‌بندی بکنیم مطالب رو. خب شیره اوجگیری و یاد هش که عرض کردم استاد حکیم امران، رفعت، کامل یوسف، استاد ششایی، استاد مصطفی اسماعیلی که بکرد شنیدیم، اینا باید هش رو اتخاذ کردن با توجه به گستره صوتی که دارن، بازی صوتی که دارن و همینطور قابلیت صوتی که دارن. این خیلی نشه، خیلی هستن رستشو ها خوندن ولی قابلیت صوتیشون شاید بالاتر از دکتران باشه. فراخور صداشون، چون اینا میاد تشخیص میدم که آقا صدای من تو بم خوشگله، صدای من تو توسط بخونم مردم کیف میکنه، یا در اوج تلاوت بکنم مردم لذت میبرن. وقتی شما اینها رو تشخیص میدی با توجه به داشته خودت میای یه برنامه میچینی و این موضوع مهمی هست. مورد آخر شیوه اوجگیری بیات 8 رو از صفحه 511 با هم مرور کنیم. این شکلیه که در پایین ترین قسمت صدا شما استازه میگیم، شروع میکنیم و من دو تا شیوه بیات 8 هست که این رو تقدیم حضور میکنم. آقای هادی عزیز ممنونم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. خب اینجا شروع من تمام. به دو شیوه میتونیم وارد بیات 8 بشیم، امیدوارم که خلط نشیم این برقص. هم مثل اون رسته هفتی که عرض کردم یک مبنی مشترک در اونجا رو میخونیم و وارد بیات 8 بشیم، هم میتونیم مستقیم وارد بیات 8 بشیم. که من ابتدا مستقیم رو میگم که تو خاطر شدیدون باشه، ولی به اون هم اشاره خواهم کرد. مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. اینجا شما خودده نمان باید شدید از درجه هشتم، یعنی شیده اوزگیریش شد باید هشتم که ما هایش دیگه باید میخونیم.
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
در مثال های قبلی هم خوندم، مطمئنم شما هم اینا رو هم که هم آشنا هستیم و انشالله که بخاطرم سپرد. ولی برگردیم یه بار دیگه، من همون بیات 8 هست ولی یک مقدار متفاوت هست. این رو هم عرض بکنم چون خیلی اینها رو در تلاوت میشه، این مخصوصا در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل. بله، سوره کهف استاد شهاب هم بهترین مثال بود برای بیات 8. دمتون گرم حسین آقا.
و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما.
حالا به جایی که بگم
ینصرک،
به جایی که این بیات 8 رو خونم میگم
وينصرك الله نصرا عزيزا.
این چه ملودی بود؟ این همون ملودی بود که من در رسته هفت برای شما خوندم که ما اولش وارد رست شدم. اینجا میتونین همین ملودی رو بخونین و وارد بیات بشین، کاری که مصطفی اسماعیل انجام میده. دیگه
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض.
دارم میخوره ولی همون قسمت اونایی که میخوام باید هشت بخونن حرکت یه سرات همونشه متوجه نشدم فرمایشتون رو. قبل شما که نوشید که حرکت روی آخر کلمه سرات همونشه تنبین است بلیم سرات هم مستقیم. خب این از اون چهار تا شیوه حجبیری که تقدیم حضور شد. امیدوارم که مفید فایده بوده باشه برای عزیزان. در خصوص یعنی ما اون قسمت اعظم مطالب که امروز بنا داشتیم که تقدیم حضور بکنیم اینها رو عرض کردیم. یک بخش مهم دیگر میمونه مدیریت تلاوت که این هم ببینید دوستان مطالب صرفا تئوری نیست. چجور میگم مثل اثر انگوش صدای هر فرد منحصر به فرد و تعریف خاصی داره. ما داریم فقط کلیت ها رو میگیم دیگه. معابقش میمونه مثلا میگم ما الان اگه در مورد بخش دوم صحبتمون که زیاد هم زمان نخواهد بود مدیریت تلاوت بخواهیم صحبت بکنیم میشه باید تدف بکنیم به قطعه تلاوتی که در اختیار رو قرار دارم برای تلاوت به حس و حالی که اون روز داریم از لحاظ صدا چقدر آماده حجم اون آیاتی که به ما دادن قفله هایی که در اون آیات هست آخرش به آ ختم میشه به اون ختم میشه وقت هایی که هست اون قطعه تلاوت نیم صفحه‌ای که به ما دادن آیا مثلا در چهار نفس میشه خون مثلا سه تا پر نفس داره یک و نیم خطی داره یا نه ده تا نفس مثلا نیم خطی داره چون شکل ها متفاوته ما بر اساس این و بر اساس اون اتفاقا که من یک تفش شاخص گفتم بر اساس اونها میایم تلاوت رو مدیریت میکنیم و اجازه بدیم در اینکه من مدیریت تلاوت رو نسبت چند تا توضیح بدم چند تا از این پیام ها رو بخونیم. سلام خدا قوت من مسابقه ترتیب شرکت کردم این کلاس بود برای منم مفیده. خب این رو ما باید از شما بپرسیم نمیدونم برای تو مفید بوده یا نه نمیدونم از کی کاربر رو برای دنبال میکنیم. احساس میکردم این مطالبی که گفتم مثلا میگم شیوه های اوجگیری خب رسته چهار و یا چهار در ترتیل هم استفاده میشد و همینطور در ترتیب در خصوص مساحت صوتی که لازم هست صحبت کردیم گفتیم مرتب یک اکتاب نیاز داره که در ترتیب از مساحت صوتیش بهره‌مند بشه تا نمره تام و کامل رو از قسمت مساحت صوتیش بگیره و گفتم همین تغییرات صدایی در ترتیب که شما میخواین که بازی صوتی رو نشون بدین مجبورین که یک گام بالاتر رو بخونین یا چند گام بالاتر رو بخونین چند گام پایین‌تر رو بخونین اینا خودش میشه الهام. نه ما تو ترتیب رسته حد رو باید هش نداریم. اینا شیوه های اوجگیری تقریبا عرض کردم 99 یه نمیگم 100 99 درصدی کل تلاوت های دنیا بود که بر اساس این چهار تا شیوه است و این چهار تا شیوه شاید خیلی ها تو کتاب ها خونده باشن ولی خب عملی بشنویم و به خاطر بسپرین خیلی متفاوت خواهد. این چهار تا شیوه رو برای همه عرض کردم. پاسخ خانم صالحی هم نمیدونم با بنده نیست. یه عزیز یه مطلبی زده بود که بالاترمون من اینجا بخونم برای مسابقات ترتیب شروع فرود مناسب که در دستور عمل عنوان شده چه مقام یا مقام هاییست. ببین پاسم شما را عرض بکنم اسمتون رو میگم آقای هاشمی آقا سید محسن هاشمی. ببینید اینجا مطلب این نیست که شما حتما یک مقام خاصی رو استفاده بکنید که نوشتیم چه مقام یا مقام هایی هر مقامی که خواستیم میتونیم هیچ محدودیتی نیست. مهم نحوه اجرای شماست.
حالا ما فردا در مورد برگه های داوری که چند تاشو پرینت گرفتم، مثلا برگه داوری رسمی اوقاف که مسابقات ما هم بر اساس اون ارزیابی میشه یک توضیحاتی خواهم داد. ولی سوالتون این شکلیه که اگر منظور میشه مقام همچنین فلان پیشنهاد میدهید، هر مقامی که تو برنامه‌ریزی خودتون هست میتونید بهره مند بشین، هیچ محدودیت خاصی نیست. یعنی یه نفر با چهارگاه شروع بکنه، یه نفر با رشت شروع بکنه، مهم اون مدل خوندن شماست. پس این محلی زیاد نداره اون مورد. و در مورد به کی پیشنهاد میدهید، این پیشنهاد هم بستگی به شما داره. ببینید ما الان ده ها مرتب حرفه‌ای خوب داریم، ده ها. یه استاد خوب اینه که تلاوت شما رو میشنوه و بر اساس صدای شما، بر اساس داشتی شما از لحنتون، این که صدای مثلا لحن خطی خان هستی نه، میتونید بالا پایین تحرک زیاد داشته باشین، بر اساس صدای شما یک نفر رو پیشنهاد میکنه. اینجا باید یک استادی که با شما کار کرده و شناخت داره نسبت به صدای شما، نمیتونه برای این نسخه واحد به همه دوستان عرض بکنم که همه تون مثلا چرا من خودم این شکلی بودم. حالا من سال 90 رتبه اوقاف رو داشتم، اون موقع برای فصاحتم، ببینید برای فصاحتم از استاد خسروی خیلی استفاده کردم، برای ریتم تلاوتم و فصاحتم. چیزی که الان ما تو ترتیبمون، حالا خیلی در مورد در صحبت کردم، چند دقیقه با هم رو در مورد ترتیب صحبت بکنم، این چیزی که در ترتیب احساس کنم همین روی مفهومی انان هست، خیلی از دوستان این چیزی که میخونن شبه ترتیبه، واقعا ترتیب نیست. ترتیب چند تا فاکتور اصلی داره، بهتر از من میدونیم. یکیش اصلی ترینش ریتمه. یعنی کسی که ترتیب میخونه اینجوری نیست که به خاطر لحنش ریتم ترتیبش رو فدا بکنه. اون ریتم دیگه اون اسکلت از شاکلی اصلیه. شما هر کاری میکنید داخل همون ریتم اتفاق میفته و هنرمندی یک مرتب اینجا مشخص میشه که همون ریتم حفظ شده، در کنار حفظ این ریتم که اصل ماجراست میاد یک لحنهای متفاوت. الان هم که ببینید خیلی لحنهای ایرانی متفاوت خیلی دارن، یعنی پیشرفتهای خیلی خاصی تو حوزه ترتیب بوده. غافل نشین همین استاد عزیزمون که هم بزرگ ما هستن، هم از مدیران مرکز برامترات وزارت هم هستن، استاد رئیس‌زاده، ترتیبی که ما کنن خیلی ترتیبی حرفه‌ای، ملودی های خیلی خاص که ما کمتر شنیدیم، اون خیلی ارزشمند. ولی هیچ کدوم جوری نیست که از اون چارچوب اصلی خارج شده باشن و این خیلی مهمه. ترتیب هم مطالبش رو تقریبا عرض کردیم. یه پیامایی که منتقل میشه دیگه مربوط به بنده نیست. اگر یکی از دوستان آمادگی تلاوت داشته باشن، در مورد مدیریت قطعه میتونم راهنمایی بکنم. ممنون میشم عزیزمون دست بالا کنم و بخونم. اگر که شرایط نباشه خواهش میکنم آقای هاشمی و از سایر رفقا. خب یکی از دوستان اعلام آماده کردم ما در مورد ایشون میتونیم استفاده کنیم، این آقای حسین. ممنون میشم میکروفون این عزیز رو باز بکنید، ما یه قطعه ای رو اعلام بکنیم ایشون بخونن و در مورد مدیریت تلاوتشون با هم صحبت بکنیم. خب حسین آقا صدای بنده رو داریم؟
سلام عرض میکنم خدمت استادی گرامی، صدای منو دارید؟
بله.
بنده ترتیب میخونم هر صفحه که اعلام بفرمایید.
خودتون رو معرفی بفرمایید و از کدوم دانشگاه هستین؟
به نام خدا حسین ملکی هستم، از دانشگاه علوم پزشکی همدان.
حسین ملکی، بله؟
بله.
خودتون کنه. خب یه صفحه آسون بگم یا سخت؟
سخت بگیم.
خب صفحه 211 رو برام بخونید. یکی از قطعایی که خیلی از مسابقات کشوری شما هم بهتر رو میبینید.
از آغاز صفحه.
بله شما یک صفحه قراره برای ما ترتیب بخونید، یک صفحه
انشاءالله.
میتونی قبل اینکه بخونی برای ما توضیح بدی برنامه چیه؟
من معمولا دو تا سبک متفاوت، دو تا مثلا ترتیب متفاوت از الهانا میخونم. یکی اینکه با بیات شروع میکنم، بیات رست، بعدش مثلا سه گاه یا چهار گاه میخونم، بعدش حالا به تناسب یه حجازی چیزی میخونم، بعد دوباره بیات رو فرود میام. یکی این روشه، یکی روشه آغاز با نهاونده، یعنی مثلا اول نهاوند میخونم، بعدش حالا رست باشه یا مثلا حجاز باشه، خیلی داره روش های متفاوتی. یکیش اصلش اینه که یا با بیات شروع میکنم یا با نهاوند.
بسم الله. من پرسیدم میخوام ببینم اون فردی که داره قرآن میخونه برای این لیست صفحش برنامه ریزی کرده یا نه. حسین شما حافظی یا ترتیل میخواد بخونی؟
ترتیل.
خب بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وبها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
چون اما خوندن شما صرفا برای خودت هم نیست، سایر دوستان هم استفاده بکنن. همین اتفاق کردن در ابتدای 23 حسین آقا هم بودن. همین رسته چهار خودمونه من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون. دقیقا از فضای بیات منتقل شدن به رسته چهار. اصلا این خودش یعنی الان شما چهار، یعنی نوتت الان میگیم دست چهار، یعنی شما تقریبا یک اکتاب خوندی الان از لازم مسائل صوت مشکل نداری. حالا نکات کلیدی خودت هم میگم، چند تا مطلب مهم به ذهنم رسید که میگم. اینو خواستم دوستان بدونن که همین الان شما شیمی وجودی دست چهار استفاده کردید برای ترتیب، خیلی هم خوب بود. ادامه بدید.
فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد محمد وعلى آله طيب الله بصر جزاك الله خيرا. حسين عربي چند سال شاید نمیگم ناامید بشی یا میخوام روش کار رو بهت بگم، شاید بشه به 20 تا مطلب گفت، بس مثلا 20 تا به نکته گرفت یاد گرفت، ولی هنر این نیست، چون بعضیش خودت هم متوجه شدی. مثلا اینکه من بگم تو آیه 24 تقدرت به این نبات الارض مثلا خارج شدی، خودت هم اینو متوجه میشی. میخوام این شیوه مداخله در تلاوت یک فرد رو هم یاد بگیرید، چون احتمال داره یه نفرم سطح پایین‌تر شما باشه مراجعه کنه به شما. ولی چند تا نکته کلیدی هست که به شما کمک میکنه. پس من از اون مطالب خیلی مهم که آقا شما شینت مشکل داره و زینه اینا ریزا نمیدونم بعضی از صفات و حروف رو درست رعایت نمیکنی، از اینا فاکتور میگیرم برای اینکه وقت رو به گولی مدیریت بکنیم. چند تا مطلب خیلی مهم میگم. تصویر بنده رو داشته باش، این چهار تا انگشتی که در اول کلاس در کارگاه همون صحبت کردم، گفتم صوت، لحن، تجوید، وقت باید اینا نه اینکه چهار تاشون یک اندازه باشن، ولی همشون باید در یک حد متعارفی رشد کنن. اینجوری نمیشه که یکیش بیاد بالا وایسته این چهار تا پایین، اونجا دیگه تعریف دست بودن از بین میره. شما این چهارتا صوت لحنت خوبه، حتی وقت دادم قابل قبوله با اینکه آیه 24 رو خراب کردی وقت دادش خوب، ولی فصاحت و تجویدت نه، مخصوصا فصاحت. شما اگر مبحث فصاحت و تجویدت هم رو به پای این صوت لحنت بیاری بالا، شک نکن جز رو باهایی شک نکن، ولی تجوید و فصاحتت خیلی ضعیف‌تر از اونست. یعنی شلو بخوندنت بعضی از مخارج رو غلط میگی، تو بعضی از صفات رو جا میذاری، مثل آزادم برات، مثل حالا شاکرینی که گفتم، مثل منرمز یو سیر کنفرگ در جبل بر و یکی دوتا نبود، خیلی زیاده این هم. یعنی اگر قابل تجوید بودی حداقل فصاحت من خودم به نمره پایین میدارم. فردا بحث فصاحت رو خیلی بیشتر ما هم صحبت میکنیم. فصاحت تو برگه شما داوری تجوید نگاه کنید، از 35 نمره یه 10 نمره تخصیص دادن به فصاحت، یعنی داوری تجوید میاد از 25 نمره به شما نمره میده، یه 10 فصاحت شما سر جاش. فصاحت ما فردا توضیح میدم که منظور چیه و چگونه باید باشه. من احساس میکنم که خود دقت لازم و اون جدیت و تغییر لازم برای خوندن با فصاحت رو نداشتی، وگرنه قابلیتش رو داری، خیلی هم خوشحالی ماشاءالله. پس یه نکته مهم من به شما یادگار به اصل فصاحت تجوید. نکته بعدی اینه که وقتی نوت بالا میخونی صدا تکلف داره. این که شما صدای خودت رو خوب بشناسی و بدونی در کجاهای صدا بیشتر مانور بدی، این خیلی مهمه. وقتی شما نوت بالات گیرا نیست یا تکلف داری، هم تجویدت میاد پایین، هم فالش میشه، خارج میشه صدا، این رو لحاظ بکن. اونجا کمتر بخون داری نمره از دست میدی، عوضش برو جاهایی که صدا اتفاقا حجمه، توسطش خیلی توسط قویه، رونا مانور لحنی بده. تو رس یکی دو تا از این کارا کردی، تو آیه 23 که خوندی مخصوصا به غیر الحق که وقت کردی، یا ایوه الناس که این شکلی بود، یه مثلا میگم قرار خونده بودی یه ذره بالاتر از قرار گرفتی، هم یک فضای جدیدی به لحنت که من تشویقم کردم، یه فضای جدیدی به ترتیبت یه جور جون داد، هم خیلی برای ما لذت بخش بود. اگه ضبط کردی بود تلاوت خودمش بود. این چند تا مطلبی که من جز مطالب راهبردی و کلیدی بود که میتونه تلاوت شما رو تغییر بده، ولی نکات ریز رو تا بخوای مورد نداره. میتونی همجوری به خود یه نفر برات بگی تا اینجا از مثلا میگم قول الله هست و مکرن اینه از ریز خارج شدی، اگه داور حرفی بشینه مطمئنه همه اینا رو میزنه، به خاطر اینکه تغییر اینه رو بزنی از ریز خارج شدی مثلا. و از این موارد کم نبود تلاوتت، ولی خب ماشاءالله خیلی با پتانسیل و خیلی قوی. دوستان ما اینجوری حسین آقا رو نقد کردیم، ازش ممنونیم که خودش رو به قولی سیل کرد برای کار با همون، ولی ذخیره قبل قیامت پشت هم کنم. این یک. دو این بود که هدف این بود که مطالب منتقل بشه. خیلی هم الان ایشون خوندم بار آموزشی خوبی داشت. یه نکته وقت داریم بهت بگم، چون آیه 24 رو حتی اگر شما خوب میخوندید که ساعت هم خوب بود، ما این وقت داد تقریبا خودت از دور خارج میکرد حسین آقا. وقتی میخونیم ما یکرون ناس و الانعام، میتونی از حتی با مکس خیلی کم شروع بکنی که دیگه پایین نیاری، بگی انهم قادرون علیها، بیای تا لیلا او نهارا بخونی که کمتر نمره از دست بدی. اینم از مدیریت تلاوت این صفحه حسین آقا. خب دوستان اگر اجازه بدین، با توجه به اینکه از اول جلسه من متکلم وحده بودم، میخوام که جلسه رو ختم کنم و واقعا دیگه انرژیشو ندارم. یک و نیم ساعتم نرمال آموزشیه دیگه. انشالله فردا خیلی سریع خواهش دارم دوستان از ابتدای جلسه با ما همراه باشن. این یک. دوم اینکه سریع این فرم‌های آیین‌نامه و فرمای داوری رو با هم مرور بکنیم، چند تا نکته کلی ازشون بگم، اونایی که احساس میکنیم به درد اون میخوره، و بعد دوباره وقت میذاریم برای تلاوت دوستان که هر چقدر این قطعات متقابل تلاوت بشه، حالا ایشون تأخیر بودن، بیشتر میتونیم نکات بگیم در مورد مدیریت تلاوت. ما اون دوتا مبحث اصلی که امروز عنوان کردیم، یکی شیوه‌های اوجگیری بود، یکی هم مدیریت تلاوت که مختصرا در انتهای برنامه‌مون بهش پرداختیم. خب دوستان پزشکی اهواز، اگر شما فرمایشی هست ما هستیم خدمتتون، و اگر نه که من با اجازه میخوام کلاس رو ختم کنیم. خدا حفظتون کنه، خدا حفظتون بکنه. از همه دوستان التماس دعا دارم، در حق بندم دعا بکنین، و همینطور در رأس همه حوائجمون تعجیل در فرج، و همینطور برای نیروهای مسلح جان برکتمون که واقعا با غیرت مثال زدنی همشون پای کار هستن، و همینطور مردم عزیزمون. برای فردا افرادی که یه سر شرکت میکنن همین نکات باید رعایت بشه. بله دوستانی که حافظ هستن، خب الان یک حافظ گفت سه بار داره ترتیب میخونه، طبیعیه که باید برای اون صفحات ترتیبش سه تا، اتفاقا اونا کارشون سخت‌تره، یعنی شما سه بار ترتیب می‌کنی سه تا تعریف متفاوت از یک صفحه، هم با توجه به اون شرایط صفحه‌ای که انتخاب می‌کنه داور براتون، هم شما معمولاً الان تکراری نمی‌خونن دوستان. خب امیدوارم که براتون مفید و فایده بوده باشه. التماس دعا دارم. یا علی، خدا نگهدار، خدا حافظ.
تشکر میکنیم از ضمن تشکر از توضیحات مفید و مؤثر جناب استاد بنبری بزرگوار. ممنونیم که با وجود اینکه خودشون هم جلسه ای داشتن و در جلسه که در حال برگزاری منتظر حضورشون بودن، ولی با ما همراهی کردن، لطف کردن و کمک کردن تا این جلسه آموزشی خوب پیش بره. امیدوارم که عزیزانی که با ما همراهی نمودن در این جلسه همچنان همراه ما باشن، عضو کانال بخش آوایی بشن تا بتونیم انشاءالله در طول مسیر جشنواره هم به مهارت‌ها انشاءالله افزوده بشه و هم این فرصت رو زمینه بدونیم برای اینکه اونمون رو با قرآن و کلام وحی بیشتر کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بجد.